رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما عامه چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان رادیو سلامت به ویژه برنامه افق روشن به خیر و نیکی. در این لحظه برنامه افق روشن رو تقدیم میکنیم. برنامه افق روشن رو با این پرسش شروع می کنم که خروجی یک سیستم اقتصادی که مبناش اقتصاد مقاومتیه در اثر واردات چه تغییری می کنه؟ آیا با چنین روی کردی شرایط اقتصادی جامعه رو به بهبودیه؟ خب بود محدودیت و امکانات تجارت خارجی در اقتصاد مقاومتی نقش خیلی مهمی داره. چرا؟ چون تجارت خارجی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد جهانیه و سهم اون در تولید ناخالص داخلی دنیا از 56% فراتر میره. وقتی یک کشور به هر علتی تحریم میشه و یا دشمنان تلاش میکنن به اقتصادش ضربه بزنن، در وهله اول بخش تجارت خارجی رو هدف قرار میدن. این اقدام میتونه اثرات عمیق و پردامنه ای روی سایر بخش های اقتصادی بذاره.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
این برنامه افق روشن و موضوع این برنامه اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی. دوستان به یاد دارید که رهبر شهید انقلاب در بهمن ماه 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردند. سیاست‌هایی که اجرای اون میتونه خیلی از تهدیدها رو به فرصت تبدیل و شرایطی ایجاد کنه که کشور بنیه اقتصادیش مستحکم بشه. در شرایط فعلی و در زمان فعلی این سوال مطرح میشه که جنگ رمضان چه تأثیراتی رو روی واردات کشور گذاشته. در این باره آقای محمد مهدی محمدی، کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، توضیح میدند.
ما سالانه یه بخش قابل توجهی از نیاز در واقع تأمین غذای کشور خودمون رو از مسیر واردات کالاهای اساسی داریم تأمین میکنیم. در دوره اول ترامپ سالهای 97 به بعد که فشار حداکثری ترامپ اتفاق افتاد، ما موفق شدیم از این فرصتی که برامون پیش اومد وابستگیمون رو به کشورهای غربی تا حدودی کاهش بدیم، به نحوی که دیگه وارداتمون از مبدأ کشوری مثل آمریکا یا کانادا یا کشورهای اروپایی و کشورهایی که میتونن در مواقع حساس، مثلا مواقع شدت گرفتن تحریم یا مواقع جنگ فشار بیارن روی کشورمون، این مبادی رو در تأمین کالای اساسیمون کم کنیم، به نحوی که بعد از اون فشارهای حداکثری ترامپ در دوره اولش واردات از این مبادی تقریبا 7% خیلی کمتر از 10% شد، در حالی که قبلش شاید مثلا 30% واردات از این کشورها داشت. منطقه در واردات کالای اساسی فقط مبدأ رو ایمن کردن کفایت نمی کنه. همونجوری که توی بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر شهید ابلاغ کرده بودند اومده، ما باید مبادی تأمین کالای اساسی رو به نحو متنوع کنیم که امنیت غذایی کشورمون در مواقع حساس دچار چالش نشه، مثل حال حاضر که به خاطر جنگ و به خاطر بسته بودن تنگه هرمز ما وابستگی خیلی بالایی به در واقع سیستم پرداخت و سیستم لوجستیک در کشور امارات داشتیم و در حال حاضر میبینیم که با قطع شدن دسترسیمون به این کشور و ادامه جنگ یا حتی انتها پیدا کردن جنگ، باز هم ما دیگه نمیتونیم به اون نحو سابق از زیرساخت‌های پرداخت و زیرساخت‌های لوجستیک امارات استفاده کنیم. زیرساخت‌های پرداخت و لوجستیک یعنی چی؟ یعنی ما یه بخش از وارداتمون رو وقتی می‌خوایم انجام بدیم، مثلا فرض کنید ارزهایی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی هست به درهم تبدیل شده و در صرافی‌ها دوبه نگهداری میشه و از این طریق پرداخت به شرکت‌هایی که برای واردات می‌خوایم ازشون استفاده بکنیم، حتی اگر اون شرکت‌ها و اون کشورها مثلا توی روسیه باشن که یک کشوری سی میتونیم مستقیما باهاش تعامل داشته باشیم با شرکت‌های روسی و میتونیم مستقیما ازش واردات کنیم، ولی باز هم وابسته هستیم به واسطه. به نظر میاد که ما یک تعللی داشتیم برای اینکه این اصلاحات رو در زنجیره تأمین خودمون انجام بدیم که بریم به سمت خرید مستقیم از کشورهایی که در واقع دوست و همسوی با ما هستن، مثل کشور برزیل و کشور روسیه که هر کدومشون تقریبا یک سوم واردات ما رو هوا دارن پوشش میدن. اتفاقی که بعد از جنگ برای ما میفته داده اینه که دیگه جبل علی به کشتی های ما و به شرکت های ما اجازه استفاده از خدمات لوجستیک خودش رو نمیده و سیستم های صرافی و تراسی های حاضر در دبی هم دیگه ادامه فعالیت رو به سبک قبلی نمیتونن داشته باشن، به نحوی که در واقع سیاست کشور امارات در قبال ما خصمانه شده و ما نمیتونیم از اون زیر ساخت استفاده کنیم. در واقع فرصتی این برای ما فراهم میکنه که بتونیم خریدهامون رو مستقیم از کشورهای مبدا انجام بدیم. مثلا فرض کنید ما بخش قابل توجهی از جو مورد نیاز کشورمون، گندم مورد نیاز کشورمون، ذرت رو از کشور روسیه میخریم. روسیه شاید بتونه 50% نیازهای ما رو حتی با بسته بودن تنگه هرمز با فرضهای خاصی که مثلا فرض کنید یه جنگ طولانی مدت داشته باشیم و ما نتونیم از بنادر جنوبی استفاده کنیم، میتونه حتی تا 50% از نیاز ما رو حالا با در واقع یه سری تلاش هایی که باید انجام بدیم پوشش بده برای وارداتمون. آیا میتونیم مستقیما با شرکت های روسی وارد تعامل بشیم به نحوی که هم شبکه لوجستیک روسی پشتیبان کشور ما باشه، هم شبکه پرداخت روسی مبتنی بر تسویه با روبل مثلا پشتیبان ما باشه؟ قطعا میتونیم این کار رو انجام بدیم و وابستگیمون به کشور امارات رو در پرداخت درهمی کم کنیم.
همچنان افق روشن رو میشنوید و میخوام در ادامه خدمت شما عرض کنم که واردات کالا در شرایط جنگی همیشه با یک سری مشکلات مواجهه که یکی از مهمترین اونها افزایش خطرهای بیمه‌ای که باعث رشد هزینه‌های تمام شده کالا میشه. خب در این شرایط راهبردهای اقتصادی چی میگن؟ بشنویم صحبت‌های آقای دکتر محمدی، کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
یک مجموعه از اقدامات نیاز هست برای این کار. مثلا ما حتما باید شبکه کشتیرانی مستقر در دریای خزر رو به نحوی تقویت کنیم، از نظر ناوگان، از نظر تسهیل رفت و آمد و از نظر مزایایی که برای این شبکه ایجاد می‌کنیم که در واقع رقابت با کریدورهای مثلا کریدور شرق به غربی که در دریای خزر هست، این مسیر بتونه برای ما خدمات دهی بهتری داشته باشه و بتونیم از بنادر شمالی بیشتر استفاده بکنیم. یا مسیر در واقع اینچه برون یک مسیر ریلی هستش که میتونه خدمات خوبی برای ما در زمینه ترخیص کالاهای اساسی وارداتی از روسیه و مبدأ قزاقستان رو ارائه بده که در واقع ما میتونیم مثلا 2 میلیون تن 3 میلیون تن از وارداتمون رو از مسیر این خط ریلی استفاده بکنیم. علاوه بر این که بحث لوجستیک و حمل و نقل روسیه باید جدی گرفته بشه، بحث بعدی شبکه پرداختی هستش که ما نیاز داریم از شبکه پرداخت درهم مجزا بشیم و بریم به سمت این که با شرکت‌های روسی پرداخت روبلی داشته باشیم. خب ما منابعمون در روسیه معمولاً محدودیت داره و آنچنان روبل کافی برای اینکه پرداختمون رو به شرکت‌های روسی مستقیم انجام بدیم و قراردادهای بلند مدت داشته باشیم با شرکت‌های روسی نداریم. چجوری میتونیم این رو تأمین کنیم؟ طبعاً با همون روش‌هایی که در واقع پول صادرات نفتمون رو که به یوان یا ارزهای دیگر در چین در اختیار داشتیم منتقل می‌کردیم به شبکه تراسی و صرافی‌های دبی و به صورت درهم نگهداری می‌کردیم و بعد به شرکت‌های تأمین کننده پرداخت می‌کردیم. همین شبکه میتونه با مجموعه از اقدامات و تلاش‌هایی که مجدانه باید انجام بشه توی این بازه در واقع پرداخت ما رو از یوان به روبل در واقع پشتیبانی می‌کنه. غیر از این ما حتما باید از ظرفیت پیمان پولی که با کشور روسیه داریم استفاده بکنیم و حداقل حالا توی یه بازه خیلی کوتاه مدت این رو ظرفیت 500 میلیون دلار یا حتی بیشتر رو برای خرید مستقیم از روسیه با روبل داشته باشیم. مسئله بعدی در واقع پرداخت سه‌جانبه است. یعنی ما بتونیم با استفاده از در واقع شبکه بانکی روسیه و بانک‌هایی که همکاری خوبی با ما دارن بتونیم مستقیما یوان‌هامون رو از شبکه بانکی چین به شبکه بانکی روسیه منتقل بکنیم و خریدهامون حداقل از روسیه کاملا مستقل از تنگه هرمز، مستقل از کشور امارات بتونه از بالا از مسیرهای دریایی یا ریلی یا حتی جاده‌ای شمال انجام بشه و در واقع پرداختش رو هم تو شبکه پرداخت روبلی و یوانی داشته باشیم که هم هزینه هامون رو حتی در میان مدت کاهش میده و هم وابستگیمون رو در واقع تأمین امنیت غذای کشورمون به کشورهای متخاصم مثل امارات و کشورهای همسو با ایالات متحده آمریکا کاهش میده.
سپاسگزاریم از توجه شما به افق روشن با موضوع اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی. عرض کنم خدمت شما که یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان داخلیه. یعنی اقتصاد مقاومتی به نوعی در گرو اهمیت دادن به تولید ملی از طرف تولید کنندگان، مصرف کنندگان یعنی مردم و سیاست گذاران و حمایت‌های دولت مردانه. این جمله دقیقاً مصداق وحدت ملیه. اما می‌خوایم در ادامه همراه بشیم با خانم شاه چراغ، گزارششون رو بشنویم و نظر هموطنان در خصوص خرید کالای ایرانی و کیفیت کالاهای ایرانی.
سلام، شما برنامه افق روشن در رادیو سلامت رو میشنوید. اگر بخوایم بگیم که چند تا از کالاهای داخل منزل شما ایرانیه، به چند مورد اشاره کنید؟
تمام کالاهای منزل ما تولید داخله. من نشونه ای از تولیدات خارجی تو منزل خودم نمیبینم و سعی میکنم که بیشتر از همینها استفاده کنم.
خیلی ما تا اونجایی که بتوانیم کالای خارجی نمیگیریم.
چرا ایرانی خرید؟
من اصلا حتی عقیده دارم که مثلا حتی پولم تو شهر خودم خرج بشه تا شهر دیگه. اقتصاد خودمونه دیگه، هر چی باشه به نفع خودمون، هم کارگرای بیشتر میرن هم بازم به نفع خودمون.
به خاطر این رهبرمون گفت دیگه، ما چون قبلش راستش مثلا من چون حدود 40 سال ازدواج کردم، بعد اولش دیگه نمیدونستی، بعد رهبر که گفت دیگه سعی کردیم ایرانی باشه.
خب فقط به خاطر اینکه الان اینجوری که مردم با هم اتحاد دارن، الان هم اگه ما پشتوانه تولید باشیم بالاخره تولید ما بالاتر میره.
من فکر میکنم که محصولات ایرانی با استانداردهای جهانی هم فاصله اونچنانی نداره، مخصوصا تو طراحی‌هاشون که واقعا طراحی‌هایی هستش که نوآورانه است. و من یه سفارشی هم به مردم دارم، اینکه محصولات ایرانی رو توی سبد خرید خودشون بذارن. و سالهای ساله که من دارم از تولیدات داخلی خودمون دارم استفاده میکنم.
خودتون تولید کننده هستین؟
جان نخیر،
من فرهنگیم.
شده به دوست آشنا فامیل بگید که خب یخچال ایرانی بخر؟
حتما توصیه میکنیم.
توی جمعی قرار میگیرم، صحبت میشه، صحبت از کالای ایرانی میشه، صحبت از خرید میشه، بیشتر سفارش میکنم، مثلا میگم که فلان تلویزیون رو بگیرین که کالای ایرانیه، من خودم دارم، خودم استفاده کردم، چندین سال الان دارم و برابری میکنه با مثلا کالای خارجی. یا ماشین لباسشویی باشه یا یخچال باشه، هر وسائلی که ایرانیه من تو اون جمع حتی تبلیغ میکنم. نمیگم که مثلا فلان شرکت، ولی میگم که از اون کالای ایرانی استفاده کنین و چون خودم استفاده کردم خیلی هم عالی.
کی و بابت چه محصولی گفتی آفرین اینو ایران تولید کرده؟
منسوجات یزدی، محصول یزده، پارچه هایی که همش تولید شاهرود و روستای اطرافه و سفره نون اینا استفاده میکنیم.
خب همین موشک های خودمون همه ساخت ایرانه و ما بهش افتخار میکنیم.
عمو خاله اینا اونا هم مثل ما لباسشویی ایرانی داشتن و من بهشون گفتم آفرین که از تولیدات خود کشورمون دارین حمایت میکنین و واقعا هم کیفیتش عالی بود، هیچ مشکلی نداشت. موشکامون بعد از نظر خوراکم که معلومه، برنجمون، برنج ایرانی دیگه، چایمون.
با حمایت از تولیدات داخلی میتونیم به روند چرخه اقتصادی کشور کمک شایانی داشته باشیم. به امید ایرانی آباد و پر افتخارتر از این روزها ممنونم از همراهیتون. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا همچنان برنامه افق روشن از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی، با موضوع اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی. خیلی از ما در جریان هستیم که اقتصاد کشورمون بعد از دهه 90 در محاصره تحریم ها بوده و حتی پیش از اون ما شرایط تحریم رو پشت سر گذاشتیم، اما به تازگی با آسیب های اقتصادی که در دوران دفاع مقدس 12 روزه و جنگ رمضان متحمل شدیم، این نوید وجود داره که به واسطه تنگه هرمز یک فرصت بی‌نظیر اقتصادی برای کشور ما به دست بیاد، چون موضوع دریافت عوارض از تنگه هرمز میتونه با آورده مالی همراه باشه. و اما یک سوال، بسته شدن تنگه هرمز چه تأثیری در واردات خواهد داشت؟ جناب آقای دکتر محمدی، کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، توضیح میدن.
بسته شدن تنگه هرمز علاوه بر این که برای کشورهای دیگه دچار چالش میکنه اونها رو، ما تا جایی که میتونیم باید از ظرفیت‌های خارج از تنگه هرمز مثل بندر چابهار استفاده بکنیم. تو روزهای اخیر واقعا با پشتیبانی و تلاشی که حالا شبکه لوجستیک کشور داشتن، ما یه رکورد خوبی رو در چابهار ثبت کردیم که در واقع با تلاش وزارت راه و مجموعه کامیونداران و سایر در واقع فعالان این بخش تونستیم از ظرفیت چابهار استفاده کنیم. زیر ساختای ریلی، زیر ساختای بندری باید در چابهار تقویت بشه که میشه در کوتاه مدت در از 3-4 ماه این زیر ساختها رو در واقع به بهره برداری رسون. مسیرهای دیگر مثل استفاده از بندر گوادر پاکستان، مثل استفاده از مسیرهای زمینی ترکیه، حتی یعنی ما بتونیم کشتی های بزرگی که در واقع به سمت ایران در حرکت هستن از مثلا آمریکای جنوبی رو ببریم ترکیه پهلو بدیم، زمینی به ایران انتقال بدیم.
توضیحات جناب آقای دکتر محمدی رو شنیدیم، اما در نظر داشته باشید که واردات مواد غذایی یک از پایه‌های تأمین نیازهای مصرفی کشور بوده. از کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر و گوشت گرفته تا محصولات خاص مثل قهوه، شکلات، ادویه‌جات و خوراکی‌های فرآوری شده. بنابراین بخش بزرگی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین میشه. خب حالا بعد از جنگ رمضان موضوع واردات مواد غذایی همچنان مد نظر ماست، گرچه در این خصوص ما مراوداتی با بسیار از کشورهای جهان داریم مثل روسیه، اما راهبردهایی برای واردات این نوع کالاها در هر شرایطی وجود داره، به ویژه در شرایط پس از جنگ، و قصد داریم که توضیحات جناب آقای محمدی رو در پایان این بخش از گفتگو بشنویم.
نیازهایی که ما در زمینه واردات کالاهای اساسی برای تامین امنیت غذایی کشور داریم با همین ظرفیت‌های فعلی که عرض کردم، یعنی استفاده از مسیرهای شمالی، استفاده از در واقع روابط بانکی با روسیه و خرید مستقیم و تولید قراردادی در روسیه، استفاده از مسیرهای زمینی پاکستان و ترکیه و همچنین استفاده بیشتر از بندر چابهار میتونه تا حدودی اول نیازهای کشورمون رو برطرف بکنه. با این حال نیاز به تغییر الگوی مصرف تا حدودی حس میشه و استفاده از بعضی از کالاها که وارداتش برای ما دچار چالش هست باید جایگزین بشه با کالاهای داخلی که میتونیم از داخل یا باز هم از مسیرهای شمالی تأمینش بکنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه افق روشن، من رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شما خوبان شنونده هستم. لطفاً همراهی بفرمایید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 11169 فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از ثبت 11169 فرصت شغلی جدید این استان در سامانه ملی رصد اشتغال خبر داد و گفت این رقم معادل نزدیک به 120% تعهد اشتغال سال گذشته این استان است. آقای مختار احمدی افزود تا تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری 11169 شغل در سامانه ملی رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است. آقای سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران خبر داد اتخاذ تصمیمات و تدابیر ویژه در خصوص بهبود ارائه خدمات رفاهی و حفظ اشتغال در دوران جنگ و پس از آن. سید مرتضی محمودی گفت
با توجه به اینکه اشتغال مردم آسیب‌هایی خورده، به هر حال در حوزه تأمین اجتماعی ما مشکلات جدی برای مردم پدیدار شده، در واحدهای تولیدی کسب و کارهای خرد و متوسط هم برها رکودی به دلیل جنگ به وجود اومده، تصمیماتی گرفته شد که منجر بشه انشالله به ارائه خدمات بهتر و ایجاد رفاه بهتر برای مردم در دوره جنگ و بعد از جنگ و انشالله جبران این خسارات برای مردم عزیزمون.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی خبر داد اختصاص 648 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های کلان استان. آقای محمد خوش‌آینه گفت این اعتبارات که از محل منابع سفر ریاست جمهوری تامین شده است، قرار است با هدف حمایت از طرح‌های تولیدی و زیرساختی توسط بانک‌های عامل به شرکت‌های مستعد پرداخت شود. برقراری مقرری بیمه بیکاری برای 280 کارگر آسیب دیده از شرایط جنگی در سیستان و بلوچستان. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان از برقراری مقرره بیمه بیکاری برای 280 کارگر واحدهای متاثر از شرایط جنگی در استان خبر داد. شهبخش افزود دولت برای صیانت از کارگران و حمایت از واحدهایی که در پی شرایط جنگی دچار مشکل شدند، حمایت‌های لازم را در نظر گرفته است. و رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تأکید کرد ایجاد آرامش در جامعه کارگری با اجرای طرح کالابرگ. آقای علی یزدی خواه گفت
نکاتی مطرح شد در خصوص نحوه حمایت از بخش‌های آسیب پذیر، از آن هم بحث‌های فورس ماژوری که پیش میاد در حوزه سرمایه کالاهایی که به واسطه ای هستن یا مواد خام، نحوه صادرات واردات و نحوه تامین اثرات که چه نقدینگی چه حمایت از کارفرمایان در حوزه‌های پرداخت حقوق دولتی، بیمه و مالیات، بحث مختلفی شد. ما از اقدامات دولت مثلا در حوزه کالابرگ و همچنین در خصوص تعیین نرخ حقوق دستمزد مشاغل کارگری که با تصویر 60% آرامش رو به جامعه کارگری کشور دادن سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با من همراه بودید. خدا نگهدار.
و اما کلام پایانی برنامه افق روشن. دوستان، اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادیه، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات طوری طراحی بشه که کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی رشد و پیشرفت پایدار داشته باشه. اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی واکنشی و منفعل، بلکه الگوی کنشگر و فعالان است که تضمین بقای دائمی رو از مسیر دستیابی به کمال دنبال میکنه. سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت بودید. درود بر شما. چنانچه نظر و پیشنهادی درباره موضوعات این برنامه داشتید، لطفاً پیام ارسال کنید به شماره 30102 و یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده، فریب خواهد، شکست خواهد. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه بسیرن.
یه عده میگن شما کی شکست می‌خورید؟ 40,000 آدم می‌کشن میگید پیروزیم، سید حسن نصرالله رو می‌زنن میگید پیروزیم، بشار سقوط می‌کند میگید پیروزیم، شما کی شکست می‌خورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش در آوردند، او شکست نخورد.